ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود فراوان شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 20 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 9 فوریه سال 2020 میلادی است. در مجله شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت ارتباطات ایران صبح یکشنبه اعلام کرد که موج دوم حمله گسترده به زیرساخت‌های سایبری کشور آغاز شده است. مقام‌های وزارت ارتباطات یک روز قبل شامگاه شنبه از دفع موج اول این حملات خبر داده بودند. حمید فتاحی، مدیرعامل شرکت زیرساخت، درباره موج دوم این حملات روز یکشنبه به شبکه خبر اینطور گفت:
ما از روز گذشته شاهد یک حمله سازمان یافته با حجم بسیار گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی کشورمون بودیم که خب در حقیقت حمله مشتمل بر میلیون‌ها سورس و مبدا بودن که به سمت کل شبکه کشور ما در حال اجرای این حمله بودند که خب از همون ابتدای آغاز حمله شناسایی و توسط سامانه‌های دفاعی زیرساخت کشور دفع شد. بر اساس آمار و اطلاعاتی که ما کسب کردیم این حمله قبلا نظیر نداشته و این سطح از گستردگی برای اولین بار هست که در حوزه زیرساخت کشور اتفاق افتاده. اما این حملات کماکان ادامه داره و موج دومش آغاز شده و ما هم امیدوار هستیم که انشالله به همین صورت بتونیم با اون مقابله بکنیم.
این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حمله خارجی سایبری ابراز تردید کردند. به اعتقاد این کاربران، قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد و با پرتاب ماهواره ظفر که گفته می‌شود قرار است عصر یکشنبه انجام شود، مرتبط است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران کشور شد. به نوشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، جرم روزنامه‌نگاران سرکوب و زندانی شده، کوشش برای حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، افشای حقیقت و بیان آرای شفاف مردم است. بیانیه این انجمن در ادامه با ارائه گزارشی از برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با 10 تن از روزنامه‌نگاران در 3 هفته اخیر نوشت که این انجمن خود را موظف به پیگیری و دفاع به ویژه از حقوق اعضای خود می‌داند. از اول بهمن ماه سال جاری تا کنون روزنامه‌نگارانی از جمله مازیار خسروی، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی، یاسمن خالقیان و مهدی محمودیان هدف برخوردهای خشونتبار، توقیف وسایل شخصی و انواع تهدیدها بودند. همزمان خسرو صادقی بروجنی نیز به تحمل 8 سال زندان محکوم شده است. محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، صبح روز شنبه در خانه خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت آقای فلاحی، لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه، کامپیوتر و یک دستگاه هارد دیسک را با خود بردند. ماموران امنیتی همچنین از خانواده او خواستند تا درباره وضعیت او اطلاع رسانی نکنند. این فعال صنفی روز 12 اردیبهشت ماه نیز به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت و روز 18 اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شده بود. او به 8 ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بود. 3 پزشک به اتهام توهین به رفتار روحانی که اخیراً در مخالفت با علم پزشکی کتاب مرجع پزشکی هاریسون را آتش زد و فیلمش را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. عباس تبریزیان، فرد معممی که علیه دانش پزشکی تبلیغ می‌کند، با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش تصویر حکم دادگاه را نیز همزمان منتشر کرده است. در این اساس حکم شعبه 136 دادگاه کیفری 2 مشهد در دیماه گذشته صادر و این سه پزشک را به اتهام آنچه که توهین از طریق فضای مجازی توصیف کرده، هر یک به 60 ضرب شلاق محکوم کرده است. در حال حاضر اجرای این حکم به مدت 1 سال به حالت تعلیق در آمده است. و سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه روح الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز در روزهای آینده خبر داد. غلام حسین اسماعیلی با اشاره به اینکه دادگاه روح الله زم به گفته او در چارچوب مقررات برگزار می شود، افزود در این پرونده به غیر از متهم اصلی 5 نفر دیگر هم بازداشت و تعدادی احضار شدند. روح الله زم مؤسس سایت و کانال خبری آمد نیوز است که پس از اعتراضات دی ماه سال 96 مقامات جمهوری اسلامی سخنانی را علیه فعالیت او بیان کرده بودند. اواخر مهر ماه سپاه پاسداران اعلام کرد که روح الله زم را طی آنچه عملیات پیچیده با حربه فریب اطلاعاتی خواند در عراق دستگیر کرده است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه خبری شامگاهی. حمله به زیرساخت‌های اینترنت کشور به گفته وزارت ارتباطات.
باید همچین حملاتی وقتی که به یک سرور خاص انجام بشه اون سرور دیگه در دسترس.
اعلام آمادگی تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه.
اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع گرانه یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک طنزی در اون نهفته است.
فراخوان 4 حزب و سازمان سیاسی برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی.
به عنوان یک نافرمانی مدنی مردم میتونن با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی بعد با مستندسازی از حوزه‌های خالی از جمعیت جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کنند.
پیام شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش 22 بهمن، مقایسه فاجعه سینما رکس با فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی.
اون یکسان انگاشتن رکس و ساقط کردن هواپیمای نقطه درست بدیهی و در این حال کلیدی برای پی بردن به ذات این نظام.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، وزارت ارتباطات در ایران میگوید که شب گذشته حمله سایبری وسیع به زیرساخت‌های اینترنت کشور صورت گرفته که دفع شده، هرچند به گفته مقامات آن وزارتخانه آن حملات امروز هم ادامه داشته است. از محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات و مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان میپرسیم یک چنین حملاتی چقدر میتواند جدی باشد؟
خب از این نظر جدی هستش که باید همچین حملاتی وقتی که به یک سرور خاص انجام بشه اون سرور دیگه در دسترس نیست. یعنی در آن واحد، حالا به قول همینا میگن حال میلیون ها یا صد تا هزار یا هر چندین کامپیوتر همه شروع میکنن درخواست کردن یک وبسایت خاص، مثلا خود همین صفحه ایرنا. اگه در آن واحد 100 هزار تا کامپیوتر در سراسر جهان بخوان این صفحه خاص رو باز بکنن، خب این سرور هر چقدر هم که توانمند باشه نمیتونه به همین پاسخ بده و بنابراین از دسترس خارج میشه و این همچین کاری رو انجام میدن و معمولا سازماندهیشون از طریق شبکه‌های باتنت ما به اینها میگیم یا شبکه‌های زامبی هم بهش میگن. اینا کامپیوترهایی هستن که به مرور زمان آلوده شدن به برنامه‌های خاص و دفترهایی و کنترلشون در اختیار یک مرکز خاص قرار گرفته و اونها هر وقت که بخوان میتونن این کامپیوترها رو هدایت بکنن و بهشون بگن مثلا فرض کنید شما صفحه ایرنا رو همتون همین الان درخواست کنید و اینا همه در آن واحد شروع میکنن این کارو کردن و صفحه ایرنا دسترس خارج میشه. این اتفاقی هستش که انجام شده. در واقع سینفلات هم یه همچین چیزی هستش، ظاهرا این رو کاملا گسترده با سایت‌های بسیار زیادی در ایران انجام دادن. اینا باندهای حرفه‌ای ان و اینا با پخش بد افزار روی کامپیوترهای متفاوت در سراسر دنیا. همین کامپیوتر همین کسانی کاربرانی که دقت نمی‌کنن، هر ایمیلی که رسید باز می‌کنن، مسائل امنیتی رعایت نمی‌کنن و کامپیوترشون بدافزارهایی نصب میشن که بدون اینکه خود اونها بدونن کامپیوتر اونها شروع میکنه کارهایی رو کردن که اون در واقع سازمان‌دهان یه همچین کارهایی میخوان و اینها میان، این هکرها میان، گفتم اینا معمولا باندهای خلافکار هستن، میان سعی میکنن که هر چقدر که میتونن از کامپیوترهای مردم در سراسر دنیا در اختیار بگیرن، بعد میان اینها رو اجاره میدن. مثلا یکی میاد میگه من 2 میلیون کامپیوتر دارم یا من در واقع باتنتی که ساختن 4 میلیون کامپیوتر توش هست، بعد آدمهایی میتونن برن به اینها پول بدن و بگن خیلی خوب شما این پول رو بگیرید و این حمله دیداس رو انجام بدید روی فلان سرور دست با این آدرس، بعد با این پرداخت این پول میشه این کار رو انجام داد. معمولا باندهای خلافکار از این کارها میکنن. حالا این به چه صورت در ایران، چرا با ایران این کارو کردن، خب این اطلاعات دقیق تر لازم داریم.
محمود تجلی مهر، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت در آلمان. تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده است. در سفر فرستاده ویژه ملل متحد برای سوریه به تهران و ملاقاتش با مقامات جمهوری اسلامی، تهران بر اهمیت حل و فصل مسائل سوریه از راه دیپلماسی تأکید و از حاکمیت دمشق متحد کلیدیش در منطقه پشتیبانی کرده است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب ببینید، جمهوری اسلامی به عنوان اون عضوی در اون روند صلح سوریه که حالا مشخصا میتونه اون روند صلح آستانه باشه و روند صلح سوریه، داره تلاش میکنه که حالا نقش‌آفرینی داشته باشه. ولی اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع گرانه، یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک طنزی در اون نهفته است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی که الان خودش نیروهای شبه نظامی و متحدش در ادلب در حال جنگیدن با نیروهای تحریرالشام و در برخی موارد در مناطقی مثل خانتومان در غرب حلب در حال درگیری با نیروهای مورد حمایت ترکیه بودن. یعنی چطور این سوال برای من ایجاد میشه که چگونه در واقع طرفی که به عنوان یا به نوعی خودش طرف دعوا هستش و در این مخاصمه با اون هر دو طرفی که در واقع طرف ترک هست وارد مناقشه و عملا در برخی موارد دچار درگیری نظامی شده، بتونه که نقش میانجیگری رو ایفا بکنه. و مسئله دیگه هم که باید در نظر داشته باشیم این هستش که اگر ما بخوایم مثلا فرض هم بر میانجیگری بگیریم، روس‌ها مدت‌ها قبل پیش دستی کردن برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه، و من مشخصا منظورم دیدار رؤسای دستگاه اطلاعاتی ترکیه و سوریه در تاریخ 13 ژانویه، یعنی 23 دی‌ماه، در مسکو در حضور مقامات روسیه و ترکیه. این دو برای اولین بار، این دو مقام ارشد و بلندپایه ترکیه و سوریه، برای اولین بار در طول 10 سال اخیر با همدیگه دیدار داشتن. و دلیل سومی هم که من فکر میکنم این پیشنهاد خیلی عملی نیستش و حتی روس‌ها هم بهش بگمان من اهمیتی نخواهند داد، این استش که اساسا دعوا بین ترکیه و روسیه است، اگر ما مشخصا منظورمون ادلب باشه، و خیلی جمهوری اسلامی نمیتونه در این دعوا نقش بازی بکنه، چون روسیه هستش که دست بالا رو داره. و اگر قرار باشه که اتفاقاتی از این دست بخواد رخ بده، من بعید میدونم که هر اینجور پیشنهادات بدون تایید پوتین بخواد عملا به منصه زور بنشینه.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه. اوکراین میگوید نمیتواند تکنولوژی لازم برای بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای مسافربری سرنگون شدهش را در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد. مسئولان جمهوری اسلامی اصرار دارند جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در ایران رمزگشایی شود. آنا رایسکایا در کیف:
با گذشت 1 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جعبه سیاهان هنوز بازخوانی نشده و در ادامه اظهارات ضد و نقیض، ایران سرانجام از اوکراین خواست تجهیزات لازم را به تهران بفرستد. اما الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، شنبه به TSN گفت: نمیتوانیم این تجهیزات را ارسال کنیم. TSN همان شبکه تلویزیونی اوکراینی است که 1 هفته پیش برای نخستین بار مکالمه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی با خلبان یک پرواز داخلی که همزمان با سرنگونی هواپیمای اوکراینی انجام شده بود را منتشر کرد. انتشار این نوار صوتی با واکنش به شدت منفی ایران روبرو شد و 1 مسئول سازمان هواپیمایی کشوری حتی نسبت به قطع همکاری با اوکراین هشدار داده بود. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، به TSN گفت: ایران نمیتواند همکاری با اوکراین را متوقف کند.
روند تحقیقات زیر نظر ایکاوست. همه علاقمندند عبور و مرور هوایی در کشورشان آزاد باشد، اما در کنار این حق وظایفی هست که انجام ندادن آن عواقبی دارد. انتظار داریم ایران زودتر درباره جعبه سیاه تصمیم بگیرد. بار دیگر تاکید می‌کنیم آزمایشگاه کیف بهترین مکان است و کارشناسان فرانسوی و کانادایی هم مشارکت خواهند کرد. ایران از ما خواست تجهیزاتمان را به تهران بفرستیم، اما این تجهیزات ثابت و بخشی از آزمایشگاه تحلیلی است و نمیتوانیم آن را از جا بکنیم و به تهران منتقل کنیم.
تعلل ایران در بازخوانی جعبه سیاه نه تنها مانع پیشرفت تحقیقات برای روشن شدن جزئیات صنایع 752 است، بلکه روند پرداخت غرامت را نیز تحت تاثیر قرار داده. یک شنبه غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، در مصاحبه با ایرنا گفت: به آن دلیل که که اطلاعات مربوط به این حادثه تکمیل نشده، طرفین به جمع‌بندی نرسیدند. او افزود البته شرکت های بیمه ایران درگیر پرداخت خسارت نیستند و مذاکره باید بین دولت های ایران و اوکراین در این باره انجام شود. هفته گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود ایرانی ها پیشنهاد دادند بلافاصله 80 هزار دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کنند، اما کیف بر غرامت بیشتر تاکید دارد. مقامات ایرانی متعاقباً صحت این اظهارات را زیر سوال بردند. از جمله سفیر جمهوری اسلامی در کیف به خبرنگاران گفت اظهارات متعدد در رابطه با مبلغ غرامت مطرح شد که واقعیت ندارد. تکنون این مبلغ مشخص نشده و در مرحله اول شرکت های بیمه باید کار خود را انجام دهند. منوچهر مرادی در ادامه این اظهارات گفت از خطوط هوایی بین المللی اوکراین تقاضا کردم آدرس خانواده های اوکراینی قربانی این سانحه را ارائه دهد تا به گفته وی بتواند شخصا تسلیت خود را بیان کند، اما شرکت ما پاسخ داد این اطلاعات محرمانه است. سفیر ایران در ادامه گفت اگر کیف نمیخواهد اطلاعات با ما در میان بگذارد چرا تهران باید این کار را انجام دهد؟ آندری کازلوف کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی میگوید امید کیف برای عدم درگیری حقوقی با تهران در حال از دست رفتن است.
مکانیزم حقوقی واحد برای بررسی این گونه سوانح وجود ندارد. عرف ایجاب می‌کند هیچ کشوری هواپیمای غیر نظامی کشور دیگر را با موشک سرنگون نکند و اگر چنین اتفاق اسفباری رخ داد این کشور باید مسئولیت خود را بپذیرد، تحقیقات شفاف انجام دهد و بابت این اقدام غرامت بپردازد. اما اگر کشور مسئول از بار مسئولیت شانه خالی کند کشور دیگر نمی‌تواند در دادگاه طلب غرامت کند. طرف‌های درگیر می‌توانند همان گونه که وکلای کانادایی اکنون سعی می‌کنند به نیابت از بستگان قربانیان 752 از طریق دادگاه از ایران 1.5 میلیارد دلار کانادا دریافت کنند. اوکراین انتظار داشت پس از اقرار ایران بتواند با این کشور درباره تمام مسائل مرتبط به توافق برسد، اما پس از شناسایی و تحویل اجساد همکاری ایران عملاً متوقف شده. اکنون اوکراین به فشار بین‌المللی امید بسته. البته نگرانی ها از عدم مجازات مسئولین این حادثه هنوز بیشتر از عدم پرداخت غرامت است.
وزیران خارجه پنج کشوری که شهروندانشان در سانحه 752 جان باختند شنبه آینده در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم خواهند آمد. چند روز پیش نمایندگان این کشورها در پنجمین دور رایزنی های خود توافق کردند. در راستای اجرای عدالت ایران را برای انجام تحقیقات شفاف پرداخت غرامت برابر به بستگان تمام قربانیان و مجازات مسئولین این سانحه تحت فشار بگذارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ادامه فراخوان کوشندگان و گروه‌های سیاسی ایران به تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، چهار حزب و سازمان سیاسی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران خواستار عدم مشارکت در آن انتخابات شدند. حجیر عطاری عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در سوئد درباره اثر چنین فراخوان و دعوت‌هایی به رادیو فردا می‌گوید.
در رابطه با موضوع تحریم انتخابات یک بار فکر میکنم ظرف هفته گذشته 164 نفر از فعالین سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور بیانیه تقریبا با همین مضمون در رابطه با تحریم انتخابات داشتند. این بیانیه اخیری که دیروز در رسم منتشر شده در رسانه‌های مختلف مربوط به 4 سازمان جمهوری خواه است. این بیانیه بیشتر حالت ارگانیک داره، یعنی بنا به اون مراودات ارگانیکی که این 4 تشکل جمهوری خواه در از خارج از کشور با هم دیگه دارن، این بیانیه در اون راستا هست، ولی خب همپوشانی خیلی کاملی با اون بیانیه 164 نفر داره. آن چیزی که در خارج از کشور در از توسط نیروهای اپوزیسیون صورت میگیره بیشتر جنبه مشورت دادن، راهنمایی، درخواست، استدعا از مردم داخل داره. حداقل در بین تشکل‌های جمهوری خواه اصلا این دیدگاه وجود نداره که به نحوی برای مردم داخل ایران نسخه پیچیده بشه یا اونها رو مثلا امر به کاری بکنه. بر اساس آنچه که ما در دنیای آزاد اطلاعاتی که میتونیم کسب کنیم، آنچه که در دسترسمون هست، معیار ما، سنجه ما، اون چیزی که ما بهش رسیدیم عنوان این تشکل ها این هست که انتخابات از حداقل معنا در این دوره خالی شده. در بین همین تشکل های جمهوری خواه میبینید تشکل هایی بوده که شاید در سال 96 چه به صورت ارگانیک چه به صورت فردی دوستانی بودن که از همین جمهوری خواهان امروز به آقای روحانی رأی دادن و یا حتی مردم رو در اون حالت بن‌بست در از بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 در سال 92 بودن دوستانی که دوستان رو، یعنی مردم داخل کشور رو، تشویق به شرکت در انتخابات کردن.
در همین خصوص درخواست ها برای تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی همواره از سوی جریان ها، تشکل ها و احزاب مخالف یا منتقد سیاسی طی سالیان گذشته وجود داشته، ولی همواره حاکمیت اعلام کرده که انتخابات موفق بوده، پرشور بوده. با وجود نبود منابع مستقل در داخل کشور، این فراخوان یا دعوت از تحریم انتخابات کلن چه دستاوردی رو میتونه در پی داشته باشه؟
یک نکته که وجود داره، بله، در بین احزاب اپوزیسیون گروه های وجود دارن که سنت 40 سالشون دعوت به تحریم بوده، یعنی در هر حالتی فقط دعوت به تحریم کردن. نکته‌ای که من داشتم خدمتتون عرض می‌کردم این بوده که اتفاقا این بار تشکل‌هایی که سابقه در از دعوت به مشارکت داشتن این بار خواستار تحریم شدن. دلیلش هم این هست که بعد از کشتار آبان در از 98، بعد از اتفاقاتی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی افتاد، اون دروغ سازمان یافته 3 روزه و بعد از همه مهمتر این چینش نفرات توسط شورای نگهبان که می‌بینید تقریبا در 70% حوزه‌ها هستن مفهومی به اسم رقابت وجود نداره. اینها باعث شد که دوستان در این مرحله به این نتیجه برسن که در از انتخابات اون حداقل‌های مورد نیاز رو هم نداره و به هیچ عنوان نمیشه در این انتخابات در چنین نمایش شرکت کرد. این که در مورد قسمت بعدی سوالتون که فرمودید چه تأثیری داره، حقیقتش به نظر میاد هیچ، چون جمهوری اسلامی که سابقه آنچنانی در تقلب داره، به نظر میاد این بار هم حتی اگر 20% مردم برن پای صندوق‌های رای، به صورت سنتی اون آمار حالا 52%، 53%، 60% رو باز هم اعلام میکنه. حکومتی که از کودتای انتخاباتی ابایی نداره، از در از ایجاد اعداد ساختگی برای مشارکت هم مسلماً ابایی نخواهد داشت، ولی به هر حال به عنوان یک نافرمانی مدنی مردم میتونن با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، بعد با مستندسازی از حوزه‌های خالی از جمعیت، جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کنند.
حجیر عطاری، عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران در سوئد و فراخوان 4 حزب و سازمان سیاسی ایران برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی پیشاپیش 22 بهمن حکومت جمهوری اسلامی را فرقه بیگانه خوانده که هیچ چیزش ایرانی نیست و به گفته وی از سینما رکس آبادان تا هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی تسلسل باطل جنایت و دروغ را ادامه داده است. اهمیت این پیام شاهزاده رضا پهلوی در شرایط جاری را از رامین پرهام، کارشناس و پژوهشگر سیاسی در فرانسه، جویا شده ایم.
اهمیتش همسان با سالگرد تاریخی که فردا و پس فردا به اصطلاح اوجشه و در این 10 روزی که در ادبیات سیاسی رسمی دهه فجر خونده میشه و از سالیان پیش موقعی که من ایران بودم خیلی از مردم لااقل اون رو دهه زجر مینامیدند، اهمیتش همسان با این سالگرد تاریخی غروب ایران، سقوط ایران و اون یکسان انگاشتن رکس و ساقط کردن هواپیمای، نکته درست، بدیهی و در این حال کلیدی برای پی بردن به ذات این نظام. این در تاریخ هست، در ادبیات سیاسی هست، در امور سیاسی هست. ابزاری که شما باهاش به قدرت میرسید ذات قدرت آینده شما رو مشخص خواهد کرد. نظامی، فرقه‌ای، گروهی فرومایه، واقعا فرومایه به معنای جامعه شناختی کلمه، که با زنده زنده سوزاندن صدها بیگناه، زنده زنده چند صد نفر رو به وحشیانه ترین شکلی میسوزونن، به طوری که تا قبل از 11 سپتامبر بزرگترین فاجعه تروریستی تاریخ معاصر بود. خب وقتی با چنین ابزاری به قدرت میرسند و در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی هم میدونید که رکس یک نقطه عطفه، هیچ تعجبی نداره که در یک مقطع سرنوشت ساز دیگه 177 نفر انسان بیگناه رو با دو تا موشک در هوا بسوزونن، تکه تکه کنن، دودشون کنن برای منافع فرقه خودشون. در نتیجه پیامی به سان سالگرد شوم تاریخی غروب ایران و سقوط ایران، پیامی مهم با نکاتی بسیار مهم. ایشون به نظر من با اینجا هم درست عمل کردن و فکر کردن که در پی گوشزد کردن این مطلب چند هفته یا یک دو ماه پیش در پیامی باز هم اون رو خطاب به فرهیختگان و ایران دوستان در سطوح لشکری و کشوری و مدنی تکرار بکنن که رویدادی بزرگ در راه است، باید دست به کار آماده سازی ملی شد. به نظر من ایشون در جایگاه اخلاقی و ملی خودشون درست عمل کردن که این رو بار دیگه تکرار بکنند. آنچه در پیش است سقوط یک فرقه سیاسی و جنایتکاره.
رامین پرهام، کارشناس و پژوهشگر سیاسی در فرانسه، و پیام شاهزاده رضا پهلوی. تحولات مربوط به 38مین جشنواره فیلم فجر در روزهای اخیر ادامه پیدا کرده. موضوع تحریم جمعی از سینماگران از شرکت در آن جشنواره همچنان به برنامه‌های آن سایه افکنده است. از جمله دیشب شهاب حسینی از بازیگران شناخته شده انتقادات شدید را متوجه مسعود کیمیایی فیلمساز قدیمی کرد. مسعود کیمیایی از جمله اولین سینماگرانی بود که گفت برای همدردی با مردم از حضور در جشنواره صراف می‌دهد. او امروز در نشست نمایش فیلمش در جشنواره حاضر نشد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که اتفاقات جشنواره را از نزدیک دنبال کرده اینجاست. بابک، تازه ترین تحولات مرتبط با جشنواره فیلم فجر دیگه چه بوده؟ همین مسعود کیمیایی هم که حاضر نشد امروز.
درست، مهمترین تحول امروز جشنواره همین حاضر نشدن آقای کیمیایی بود که به رغم همه فشارهایی که در روزهای گذشته بهش وارد شده بود برای اینکه در نشست فیلمش حاضر بشه و به نوعی حرف قبلیش و مبنی بر انصراف و تحریم جشنواره پس بگیره، امروز با آقای کیمیایی بر سر حرفش ایستاد و در جشنواره حاضر نشد. به رغم اشاره کردی صحبت‌های تند شهاب حسینی دیشب که در یک نشست فوق‌العاده تدارک دیده شده برای آقای شهاب حسینی حاضر شد در جشنواره بعد از اینکه در نشست فیلم اولش حاضر نشد و اونجا انتقادهای خیلی تندی و متوجه آقای کیمیایی کرد. بخشی از این صحبت‌های آقای حسینی رو می‌تونیم بشنویم.
من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلمایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحاً نظر امامزاده میکنه.
این صحبت‌های آقای حسینی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده هم در شبکه‌های اجتماعی و هم امروز در سالن رسانه‌های جشنواره فیلم فجر که برخی از عوامل فیلم خون شد. انتقاد کردن از مسئولان جشنواره فجر که چرا اجازه بیان این صحبت‌ها داده شده به آقای حسینی و تهیه کننده فیلم خون شد، از اینکه باعث شد این اتفاقات آقای کیمیایی رو محروم بکنه از حضور در جشنواره. هرچند پیشتر آقای کیمیایی گفته بود در همدردی با مردم حاضر نمیشه در جشنواره، اما تهیه کننده فیلم هم از صحبت‌های آقای حسینی انتقاد کرد و همه اینها التهاب‌های پیرامون جشنواره فیلم فجر رو به نوعی بیشتر کرد.
با توجه به همین اختلافات و این حالت دو دستگی که انگار به وجود اومده، اصلا فکر می‌کنی چرا بابک این دوره جشنواره در حال برگزاریه؟
خب مسئولان جشنواره فیلم فجر اصرار داشتن که با وجود همه این مخالفت‌ها و انصراف‌هایی که رخ داده جشنواره فجر برگزار بشه، زیر بار عدم برگزاریش نرفتن. اما میتونیم بگیم که این التهاب‌ها به نوعی نمایشگر همه اون اتفاقاتی است که امروز در جامعه ایران هم داره رخ میده، همه اون التهاب‌هایی که در جامعه و خواسته ها و اعتراض هایی که مطرح هست حالا نمود خیلی بیشتری در سینما پیدا کرده و این چندگانگی های مختلف فکری و عقیدتی در جشنواره فیلم فجر به آشکارترین شکل داره نمود پیدا میکنه. و فراموش نکنیم که با توجه به وابستگی خیلی زیاد سینمای ایران به منابع دولتی و سرمایه های دولتی، به نوعی حکومت میتونه دخیل باشه در همین اتفاقات و حالا همون سرمایه ها از جهان های مختلف حاکمیتی سینمای ایران ها هم درگیر کرده و باعث افزایش و تشدید این اختلافات و دوگانگی ها شده.
و همه اینا اگه بخواید جمع‌بندی کنید چه تأثیری بر فضای سینما در ایران خواهد داشت؟
این نکته یه که اتفاقا در روزهای اخیر بسیاری از کسانی که پیگیر و علاقمند سینما ایران هستن اشاره میکنن که با ادامه این فضای ملتهب و این چند دستگی ها محصولات آینده سینما ایران میتونه خیلی بیشتر متاثر از این اتفاقات باشه و بر کیفیت فعالیت سینماگران مختلف هم تأثیر خیلی زیادی بذاره و باعث بشه که اگر صحبت بکنیم از دوران طلایی گذشته سینما ایران، حالا بگیم که در واقع این روندهای کاهشی و کاهش کیفی فیلم‌ها ممکنه ادامه پیدا بکنه و از دوران اوج سینما ایران باعث بشه که فاصله بگیریم.
بابک غفوری آذر و تحولات ارتباط با 38مین جشنواره فیلم فجر، شما می توانید پیام ها و دیدگاهتان را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 بازگو کنید. لحظاتی دیگر رأس ساعت 19:30 دقیقه ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
در میانه جشن‌های 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حکم 31 سال حبس برای 3 معترض به حجاب اجباری صادر شد. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، 3 زن معترض به حجاب اجباری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران جمعاً به بیش از 31 سال زندان محکوم شدند. اتهامان ها پخش سرود کمپین 1,000,000 امضا در مترو و توزیع گل در میان زنان در روز 8 مارس، روز جهانی زن بود.
هشتم مارس روز جهانی زن هستش. این روز رو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم و امیدوارم روزی برسه که ما زنان دیگه مجبور نباشیم برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم.
متاسفانه ما در ایران حق زن، خشونت علیه زنان داریم، حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق ارث برابر، حق ورود به استادیوم، حق قاضی شدن، ولی تا دلتون بخواد حق سانسور شدن و سرکوب شدن داریم. بیاین خودمون رو برای تغییر آماده کنیم. ان شاءالله همه ما، چه چادری چه بی چادری، چه بی حجاب چه با حجاب، کنار همدیگه قرار بگیریم، علیه همدیگه نباشیم.
بر اساس این حکم که امیر رئیسیان وکیل این زنان روز چهارشنبه 16 بهمن منتشر کرد، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر یک به 9 سال و 7 ماه و مژگان کشاورز به 12 سال و 7 ماه زندان محکوم شدند که بنابر قانون تجمیع احکام برای هر یک از این افراد حکم 5 سال و نیم زندان قابل اجراست. اتهام این سه زن اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. صدقه بسمقی، فعال حقوق زنان ساکن تهران، حکم صادر شده علیه این سه زن را غیر حقوقی و غیر شرعی می داند.
برخورد حاکمیت و قوانین و بخشنامه ها و مقرراتی که در این رابطه وضع کرده تماما هم اشکالات حقوقی داره، هم اشکالات شرعی. اشکالات حقوقیش این هستش که ببینید، اصلا مسئله حجاب که یک مسئله شخصی است، کوشش انسان در حوزه اختیارات شخصی انسان هست، به هیچ وجه موضوعیت قانونی نداره. از لحاظ شرعی هم من نمیدونم این که میگن تبلیغ علیه نظام یا اینها، پوشش چه ربطی داره به نظام؟ یک فتوای فقهاست، یک نظر فقهاست که مثلا پوشش زن باید فلان شکل باشه. اختلاف نظر در اون وجود داره. مخالفت با فتوای فقها به هیچ وجه نمیتونه جرم تلقی بشه. حتی اگر شرعی هم بدونیم حجاب رو، باز هم تحمیل کردن و اجبار کردن زنان به رعایت این نظریه فقها نه وجاهت شرعی داره نه وجاهت قانونی داره. من میخوام این نکته رو اضافه بکنم که حتی اجبار کردن زنان به رعایت مثلا نظر فقها در رابطه با حجاب، خود این میتونه یه کار مجرمانه باشه. به هیچ وجه مخالفت با حجاب اجباری، برداشتن حجاب در ملأ عام، نمستاق توهین به مقدسات، نمستاق تبلیغ علیه نظام، نمستاق تبانی علیه امنیت، به نظر من با مسئله حجاب سیاسی برخورد میشه. دادگاه های ما بسیاری از اونها در این مسائل نظریه صحیحی ندارن و جرم در اینجا قانونی تلقی نمیشه. مجازات ها به هیچ وجه تناسب نداره با این. جایی که بعضی وقتا جرمی هم اتفاق میفته، ما خیلی بی‌تناسبی میان جرم و مجازات می‌بینیم.
اما موضوع حجاب امری شخصی باشد یا حکومتی، جمهوری اسلامی از همان روزهای اول روی کار آمدن رعایت حجاب از سوی زنان را به یکی از اصلی ترین اهداف خود تبدیل کرد. اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه 1359 از سوی حجت الاسلام ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد و پس از آن با گشت‌های جند الله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت، تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتورسوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه رعایت نکردن حجاب اسلامی می‌خواندند، مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. تعیین مجازات قانونی برای آنچه بد حجابی نامیدند و آغاز اجرای طرح‌های مختلف وزارت کشور برای مبارزه با آن، اما در تمامی 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد ناموفق بوده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، می‌پرسم که چرا جمهوری اسلامی تا به این حد بر موضع خود پافشاری می‌کند؟
مسئله حجاب با مسئله مشروعیت در جامعه ما پیوند خورده. برای جمهوری اسلامی شاید این اهمیتی کمتری داشته باشه که مردم در عمل، در خفا، در واقعیت چی کار میکنن. مهم اینه که اون چیزی که از این واقعیت نمایش داده میشه واقعیتی نباشه که انکار دلایل حکومت کردن جمهوری اسلامی باشه. اون دلایل عبارت است از اسلامی بودن حکومت و این وقتی میسره که مردم اسلامی باشن. اما اگر نشون داده بشه که مردم اسلامی نیستن، وقت این منطق هم درش خلل ایجاد میشه و برای اینکه نشون داده نشه اون تصویر رسمی کماکان باید ثابت بمونه. برای همین شما هیچ وقت این آدمایی رو که در جامعه میبینید که الگوی جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنن در رسانه‌های رسمی، در نهادهای رسمی نمیبینید تصویرشون رو، مگر در جایی که اونها نیاز سیاسی به صورت موقت وجود داشته باشه. برای همین بین اون تصویر رسمی با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته فاصله داره. جمهوری اسلامی هم ناظر این فاصله هست، تا حدی هم گاهی اوقات تحملش میکنه، اما حاضر نیست اون تصویری رو که پشتیبانی مشروعیت نظام سیاسی است رو عوض کنه و تغییر بده و بذاره درش خلل چندانی ایجاد بشه.
در حالی که جمهوری اسلامی بارها مسئله حجاب را با هویت خود پیوند زده، سودرات فعال برابری طلب ساکن پاریس میگوید زنان دیگر نمیخواهند این بار را بر دوش بکشند.
ما بارها شنیدیم و گفته شده که حجاب برای جمهوری اسلامی فقط موضوع انجام یک فریضه دینی به زنان‌ها نیست، بلکه یک نماد سیاسی، یک پرچم سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه که هم در داخل ایران ازش استفاده میشه و تبلیغ میشه و هم در خارج از ایران اونو تبلیغ میکنن و اشاعش میدن. اون چیزی که ما دیدیم در طول 40 سال اخیر جمهوری اسلامی این کشمکش دائمی و هر روزه زنان با پوشش اجباریه. بارها و بارها به روش‌های مختلف اعلام شده که این پوشش اجباری رو نمیخوان، تا اونجا که هر روز دارن با کمتر کردن این فشارها، در واقع کمتر کردن اون پوشش اجباری، نشون میدن که نمیخوان این حجاب اجباری بر سرشون باشه، نمیخوان این یونیفرم رو به تن داشته باشن.
سال هاست که نبرد بر سر تثبیت حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی در جریان است. نبردی که حالا علاوه بر تهدید فرمانده نیروی انتظامی به برخورد شدیدتر با زنان بی حجاب در اتومبیل ها و تهدید جمع‌آوری مجسمه های بی جان زنان مانکن ها از لباس فروشی های تهران به بالا رفتن تعداد زنان زندانی به اتهام اعتراض زنان به حجاب اجباری نیز منجر شده است. اماره ملکی استادیار علوم سیاسی در هلند معتقد است جمهوری اسلامی راهی جز تغییر خود ندارد.
مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینها اینگونه گفتن 4 نفر معترض هستند، نمی‌دونم اینها بیمار هستند، روانپریش هستند، از اینها. مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوونا دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر، و مسئله این هستش که اساساً دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد میکنه. یعنی دیگه حتی عربستان سعودی که به عنوان یکی از کشورهای بالاخره مرتجع در زمینه‌های مذهبی شناخته میشد، این مسئله رو حل کرده، به شکل بسیار سریعی در مسئله حقوق زنان اصلاحات صورت گرفته. اما اون جناح به اصطلاح محافظه‌کار جمهوری اسلامی، اشرف قدرتمند جمهوری اسلامی، هنوز داره در این مسئله به نوعی مقاومت میکنه. در هر صورت نفهم میکنم مسئله اصلی مقاومتی هستش که شکست خورده هست در برابر مسئله حجاب اجباری.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.